در مسئله 13 6 مطلب اشاره می شود. 1 فرق بین 12 و 13 از این جهت است که در مسئله 12 علم به تلف دو تومان نیست، به ما ذکر ممکنه عوض 8 داده باشد، ممکن است پیشش باشد، ممکن است تلف شده باشد. در مسئله 13 علم به تلف شدن دوتومان است، یقیناً اجرت پیش وسی تلف شده است، از پول خبری نیست. مطلب دوم این است که تلف این دو تومان 3 فرض دارد. تارتا می دانیم که وسی کوتاهی نکرده است، در جای که باید حفظ بشود گذاشته است. از باب اتفاق زلزله آمده پول از بین رفته، از باب اتفاق دوز آمده پول را برده. فرض دوم این است که یقین داریم وسی تعدی و تفریط کرده است، در حفظ امانت کوتاهی کرده است، جایی باید نگه بدارد نگه نداشته، جایی نگه داشته که هر بچه میتونه برداره. فرض سوم شک است، نمیدانیم کوتاهی کرده یا نکرده. حکم این سه فرض روشن است. در فرض اول وسی ضامن نیست، لانه او امینون است، لیس للامین الا الیمین. در فرض دوم قطعا ضامن است، لقاعدت من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. در فرض سوم ظاهرا ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم تعدی و تفریط کرده تا ضامن باشد، تعدی و تفریط نکرده تا ضامن نباشد. حالت فعلیه ما شک است که آیا این وسی ضامن اولا، مقتضای اصالت البراءت عدم ضمان است. مطلب سوم ملاحظه حج میت است، این ملاحظه در مسئله 12 هم بیان شد. مسئله ذات قولین است، ما هو الاقوى وجوب استیجار برای حج میت است. چرا؟ لما ذکرنا من الاصول المتعاضدت بعضها مع بعض، قاعده اشتغال، استصحاب بقاء حج، استصحاب عدم اتیان وسیع، کل این اصول معاضد بعض و بعض از نتیجه این است که این حج باید انجام بشود. مطلب چهار این است که اجرت این حج از کجا داده بشود. جواب اون این است که اگر حجت الاسلام است و علا قول اگر حج واجب است مطلقا من الاصل است، و اگر موسی به حج مندوب بوده است من الثلث است، مستحبات از ثلث است، واجبات من الاصل است. مطلب پنج این است که اگر در این بین ورثه ترکه را تقسیم کردن، فرسون اول زیهجه دو تومانش ترکه را به وسی دادن، بعد ورثه گفتن خوب ما دین را که دادیم، از جمع که دادیم بین تقسیم بکنیم، ورثه ترکه را به رو خود تقسیم کردم، بعد کن چهار قسمت پنج قسمت هر چی بود ترکه تقسیم شد. بعد ما ذکرنا وضع ترکه چی می شود، مثلا دو تومان باید از اصل برداشته بشود، اصلی نمانده است، دو تومان اگر سوس باقیست باید از سوس تقسیم بشود، کل ترکه تقسیم شده. شما میگید دو تومان من الاصل او سوس برداشته بشود، این تقسیم وضعش چی می شود؟ جوابش واضح است که این تقسیم باطلتون است، تمام پول دو مرتبه جمع می شود، از اصل پول دو تومان بابت حج واجب برداشته می شود، ثانیاً تقسیم می شود، کل ترکه دو مرتبه جمع می شود. اگر سلس باقی است از سلس دو تومان برداشته می شود، ثانیاً تقسیم انجام می گیرد، ولوجه فی ذلک واضح. چرا؟ برای اینکه الارث بعد الوصیت است، کما ان الارث بعد الدین است. بما اینکه در ما نحن فی عمل به وصیت نشده است، ذکرنا به اینکه مجرد استیجار هم فایده ندارد، خب قهرن چاره نیست، باید گفت این تقسیم باطل بوده است. اگر باطل بوده است دو مرتبه اجرت حج برداشته می شود، اما من الاصل و اما من الثلث. در این حکم هم در مسئله 12 ذکر شد، هم در مسئله 13 ذکر شد، مخصوصا در مسئله 13 این مبانی فقهی دارد. این حکم مثلا یکی از اون مبانی این است که تعلق دین به ترکه چگونه است. تقدم الکلام، تعلق سلس به ترکه چگونه است. تقدم الکلام، تعلق وصیت به ترک چگونه است. تقدم الکلام، تعلق وصیت به حج به ترک چگونه است. این مباحثی بود که سابق گفته، قواعد دیگری هم هست که اینو در مکاسب خونده. مسئله در مسئله منبع نصف دار، آیا نصف از کل است یا ربع از کل است؟ اونجا خونده این که یکی از قواعد این است، میگن کسور ظهور در اشاعه دارد. اوس کسر مشاه است، نصف کسر مشاه است، سوم کسر مشاه است. اینه در اونجا باید خوب خونده باشید، ولی اون مسئله براتون حل نمیشه. کمایم که در باب بیسا من صبری این قاعده را خونده، فرق بین طلب علی القول به کسر مشا و فرق بین طلب علی القول به کلی فی المعین چی؟ مسئله اتنون را خونده این که یادتونی بگینیم بهتون علا نهوه کسر موشا باشی یا علا نهوه کلی و المعی هم باشی. در من سا با اصان صبرت فرق بین این را دخونده، اگر دهتون علا نهوه کلی و المعی هم باشی، اگر کل صبر از بین را فقط دهتون ما دهتون باید به مشتری داده بشه. فایده کلی فیلمعین این است که تا مقدار دین هست بقیه به حساب مالک گذاشته میشه، تلف به حساب من علیه دین گذاشته میشه. در کسر موشا اطالف و منهوما هست. مثلا اگر صد تون بوده، ده از صد اگر تلف شد، کلون به نسبت سهم مشتری چقدر بوده، مالک چقدر داشته، اطالف و منهما کلون به نسبت این فرق بین کلی فلمعین با کلی علا نبل اشاعه یا بفرمه کسر موشا. کل این قواعد باید در مورد اینجا کسی که این فتوا را میدهد در نظر گرفته بشه. ما همه را به حساب میت گذاشتیم، توجه کردیم؟ همه را اگر به حساب میت گذاشتیم و لذا گفتیم تقسیم را برگردانیم، باید این مشخص بشه. تعلق وصیت به ثلث چگونه است؟ علی نحوه کلی فی المعین است که مثل دین است یا علی نحوه اشاعه؟ تا این مشخص نشه این فتوا اینجا نباید این دوست ساده تلقی بشه. مثلا اگر لو قلنا که حتما همین است، گفتیم کلمه سلس ظهور در کسر موشا دارد، اگه ظهور در کسر موشا دارد چگونه این حساب یک طرفه کردین؟ این مقداری طلب شده بگو مثلا نصفش از ورثه یا نصفش از میته، چرا نمیگی؟ این رمزی داره، مقدمه اون رمز این است که این قواعد را احاطه داشته باشید. اگر که همین هست حجت الاسلام از قبیل کلی فل معین است، اگر از قبیل کل معین است این دو تومان کلش به حساب ورثه گذاشته می شود، به حساب میت گذاشته نمی شود. و نزا قلنابه این که دو مرتبه دو تومان از ترکه برداشته می شود. اون قواعد این هم نتیجه اون قواعد. اما اگر مسئله سلس رو پیش کشیدین و کسر موشا رو در نظر گرفتین و یا وصیت رو در نظر گرفتین، او باز وضع عوض میشه. باید یک راه های دیگری پیدا کرد که کل را به حساب ورثه بگذاریم، دوتونه را از اصل ترکه کم کنیم. نتیجهش علامختن را این میشود. الحج و دینون است، دین از قبیل کلی فلمعین است. کل ترکر مگه تلف بشه فقط دو تومان به من باید بدن به حج. اطالف و منهما نیست، اطالف و منهما است. مطلب شش این است که زید عجیب شده، دو تومان بابت اجرت حج گرفته، در مدینه مرده است. این دو تومان قابل تحصیل نیست، یا از باب این که نگه چیزی ندارد، ترکه ندارد که دو تومان برداشت کنید، یا اگر این اجر ترکه دارد ورثه جوابگو نیستند. روشن شد؟ اجیر در مدینه مرده است، دو تومان از بین رفته است، حج انجام نشده است، چه باید کرد؟ از مذکرنا روشن شد به این که از ترکه باید برداشته بشود. چرا؟ لما ذکرنا به این که مجرد استیجار کفایت در تفریق ذمه نمی کند. تفریق ذمه متوقف بر انجام حج است. به ما این که حج انجام نشده است، الاستیجار واجبون است. به ما این که این پول قابل وصول نیست، اگر واجب است من الاصل، اگر مندوب است من الثلث، باید برداشته بشود. نتیجه ما ذکرنا این شد که در مسئله 13 چش مطلب بیان شد. یک، فرق بین 12 و 13. دو، صور طلب. سه، حکم این صور. چهار، مسئله حج. پنج، از کجا داده بشود. شش، از تقسیم باطل. هفت، لومات الاجیر قبل الامر. اگر متعارفه گفتیم عیب نداره دیگه، گفتیم حج عمل، گفتیم متوقفه عیب نداره. اگر متوقفه نوعاً حج متوقفه دیگه، حج از واجباتیست که متوقفه. سابقا مسئله حج تذکر دادیم. نتیجه مذکرنا این است که در مسئله 13 بفرمایید 6 مطلب یا 7 مطلب بیان شد. اما شما اگه شیشه مردم شکستی زامنی یا نه؟ خب نباشه، شیشه رو اگه شکستی زامنی یا نه؟ کتاب من اگر آتش دادی زامنی یا نه؟ خب عرض نمیخواد دیگه، اسباب زمان رو که فراموش نکنی. نتیجه مذکرنا این است که امام علیه السلام فرمود و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. اهمیت اصلاح ذات البین از این جهت است که امنیت، کار، عبادت، سعادت متوقف بر آرامش اجتماع است، متوقف بر وحدت بین مردم. اگر وحدت باشه مسجد آباد است، منبر آباد است، کسب آباد است، مسکن آباد است. اگر نباشه خرج مرش میشه. ولذا در بعضی از روایات این گونه آمده است: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مختلفت امت بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها الا اهل حق. یه قانون طبیعی است که رسول اکرم فرموده. در یک خطبه امیرالمومنین علیه السلام کسی از اصحاب راست شده سوال میکنه که این چه وضعی؟ شما یک دو به ما میگه حکمین را قبول نکنید، یک دو میگوید حکمین را قبول بکنید، چکار بکنید؟ ما چکار بکنید؟ اون خطبه را بخوانید. امام علیه السلام شاید رو بودی یک صفحه مطالبی را بیان میکنه، در دلهای رو میگه، کارهای اونها را تذکر میده تا به اینجا میرسن. ان الشیطان یسنی لکم تو رو بو بگه شما شیطان غفلت میکنه، این مشکلاتی که به وجود آمده شما دشمن را نمی‌شناسید. ان الشیطان یسنی لکم طرق، تمام راه‌ها را برای شما آماده کرده، راه‌های انحراف را، راه‌های گمراهی را برای شما آماده کرده. شما توجه به این دشمن ندارید. یسنی لکن طرق و ویلون، شیطان شما اینا میخواد که از دین دست بردارید. و یوریدن یهود دین کن اخده اخده، میخواد قیچی کنه تا میتونه قیچی کنه، امامتش را قیچی کنه، نبوتش را قیچی کنه، معادش را قیچی کنه، تا میتوانه ایجاد شبهه بکنه. کار شیطان اصلا همین است. الخناس و وسوسه فی صدور الناس، اون چی که شیطان از شما میخواد این است که عقاید شما را قطعه قطعه کند تا میتواند یا بگیرد یا تهدید در شما ایجاد کند. و یوتی اکن بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه. میگه اونی که شیطان از شما میخواد اصرار داره برخواستن یک تفرقه بین شما ایجاد کنه. اجتماع شما رو به هم بزنه. خب هدف از این چیه؟ هدف اینه که و یوتی اکن به جماعت الفرقه و به الفرقت الفتیه و دیگه راحت همه چی که از دست رفت دیگه راحت میشنه. باز خود اینا دو مرتبه جمع میشن میگه تو کردی، اون میگه تو کردی، باز یک دعوای تازه درست میشه. در تشکیلات از اینا گرفته شده، از دین و دیانت گرفته شده، بعد تازه اول دعوا میشه. این حزب میگه تو کردی، اون حزب میگه تو کردی، این آقا میگه تو کردی، اون آقا میگه تو کردی. در این وضع هست که اگر دشمن خوب شناخته بشود که بزرگتر از همه همین شیطان است. مختلفت امتون بعد نربی یا اونم همینه، شیطان دنبال اهل باطله. شیطان طرقش رو باز کرده، علا کلال الحق از بمیر. برای که امنیت از بین میره، اقتصاد از بین میره، فرهنگ از بین میره، یه چیزی نمیمانه. با اختناع و این دشمن که امیرالمومنین شهر میده، این دشمن را و یورید بنان الازاد، همه چی به هم نخوره، همه چی با هم خود اهل باطل راحت میشه دیگه. مختلفت امتون بعد نبیه ها الا زهر اهل باطل ها الا حق ها، اهل حق ها. در این زمینه است که معنای کلام امام سجاد علیه السلام خوب روشن می شود. چرا امام علیه السلام می فرمد خدایا مقدر بفرما که من این کار را بکنم و زم اهل الفرقه بتوانم گروه های مختلف را یک نواخ کنم، حرکت واحده تشکیل بدم، خط واحد تشکیل بدم، قلب واحد تشکیل بدم. چرا امام علیه السلام میتونه خدا توفیق به من بده که من اصلاح ذات البین کنم؟ برای اینکه در اصلاح ذات البین وحدت کامل است. چه سلاح به معنای اصلاح باشه، چه سنا با اصلاح فرق داشته، هر دو نتیجه شکیه. برنامه ریزی صحیح انجام بگیرد که اختلاف نشه، نتیجهش بهتر از اصلاح. نگذاشته پرشیده بشه که احتیاج به اصلاح داشته باشه. نظیر بهداشته، خانه بهداشت یک وظیفه داره. اگر خانه بهداشت که بخواهی یا نخواهی استناب نفذیره دیگه، بعضی از موارد از دستش ساخته نیست. اگر ساخته نیست اون وقت نوبت به چی میرسه؟ به بیمارستان و درمانگاه میرسه. اگر خانه بهداشت فعالی باشه این مشکل پیش نمیاد، یا اگر میاد کم پیش میاد. سلاح ذات البین اگر این بود، هر کسی کار خود را خوب انجام بدهد، اون چی که خدا پیغمبر خواسته انجام بدهد، هیچ جا مشکلی پیدا نمی شود. اگر ادبابت های مشکلی پیدا شد، اصلاح ذات البین در کنارش هست. در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام صلاح ذات البین است، در فرمایش امام سجاد اصلاح ذات البین است. هر دو نتیجه یکیست. یعنی اگه کسی موفق بشود جوری برنامه ها را پیاده بکنه که اختلافی نباشد، دشمن در ما طمع نمی کنه، اگه طمع هم بکنه موفق نمیشه. اگر اختلاف افتاد باز جاش آمد اصلاح ذاتت من گرفت باز مشکل حل میشه. رضا امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا مقدر کن که من بتوانم این قلوب متشتت را قلب واحد قرار بده. همون نتیجه که در اصلاح ذات البین است که عداوت برداشته بشه، محبت جاگزین بشه، رفاقت جای دشمنی را بگیرد، صداقت جای خیانت را بگیرد، در اصلاح ذات البین به نحو احسنش هست. اینجاست که امام علیه السلام در اون روایتی که خوندیم اصول کافی جلد دوم بود ظاهره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اون هفته خوندیم روایت شد، صدقتون یحب به الله اصلاح ذات بده. چرا خدا دوست دارد این کار را؟ چرا دوست دارد اصلاح ذات البین را؟ برای اینکه اگر اصلاح ذات البین باشد فرهنگ تأمین می شود، اقتصاد تأمین می شود، امنیت تأمین می شود، حجاب تأمین می شود، خیانت برداشته می شود، عداوت برداشته می شود، دنیا مدینه کامله می شود، سعادت در اتحاد است نه در اختلاف. نتیجه ما ذکرنا این که امام علیه السلام فرمودن صدقه‌ای که خدا دوست دارد عبارت است از اصلاح ذات البین. به مناسبت تعطیلی محرم در جریان کربلا، اون چه از روایات استفاده می شود اغلب معصومین من از سلف و الخلف در جریان کربلا گریستن، جزع کردن. در روایتیست بهار جلد 12 صفحه 125 حدیث 3 روایتش مفصله، قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و ذبح ولد تا میرسه به این نقطه که در این روایت دارد که حضرت ابراهیم علیه السلام جزع للحسین علیه السلام. جریانی نه اون کنه تو اون جریان متوجه نباشید این را خوب درد نمی کنید. یک صفحه جریان زبر اونها، بعد در این روایت دارد که فجزع ابراهیم علیه السلام و بكى للحسین علیه السلام. یا در روایت دیگری در بهار جلد 44 صفحه 293 حدیث 37 در این روایت دارد که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داستان کربلا را برای حضرت زهرا سلام الله علیها شرح داد، حضرت زهرا سلام الله علیها و بکا بکا شدید. این که عرض کردم اغلب معصومی چه از انبیاء سلف چه از معصومین امام صادق امام باقر علیه السلام در این روایت این گونه دارد، باها جلد 101 حدیث 43 صفحه 116 جریان امیر المؤمنین علیه السلام را نقل می‌فرماید یا در سفر به صفین بود یا در برگشت یا در هر دو داره که امیر المؤمنین علیه السلام به کربلا که رسید و رقت اینا چشمان مبارکش پر از اشک، لذا چقدر خوب است که هممون سابقم بوده الانم هست زیادی از مراجع در عاشورا مختل میخواندن الانم هست ما دست می کنه جاهای دیگه هست مزه تقلید رساله نوشته شبای عاشورا میاد از اول عاشورا نه شبای عاشورا میاد از اون کتاب مختل می کنه غزه نقل میکنن راجب یکی از مراجع رحمت الله علیه مفصله که یک وقتی دید جزء روزخونه قرار گرفته خوشحال شد و دید خیلی وضعش خوبه، بعد بیدار شد ما که در عمر نخوندم بعد فکر کرد دیگه یه شب عاشورایی بوده روزخون پیدا نکرده خودش برای خانوادش مقتل کنه وقتی که عمل قبول بشه من راه 100 ساله را انسان به دقیقه تربت العین میفیرم وقتی خدا به ناس قبول بکند یک مجلس روزی اما عبدالله را قبول کند از همه این مباحث ما خصوصا اگر قصد خوبنده باشد بهتره و لذا نقل می کند از صاحب جواهر که صاحب جواهر فرمود تمام جواهر را میدم و اشعار عذری اشعار عذری ده دوازده بیت هم بیشتر نیست اون مقدارش که در مفاتیح هر چی ثوابی برای جواهر در نظر گرفته شده همون ثواب اشعار عذری یا به من بدن کافی اگر هر دو ثواب داشته باشد اون معادل نمیشه افضل است ما نه اون نیت صاحب جواهر رو داریم نه اون ثواب فقه جواهر رو داریم نه اون کار رو میکنیم نتیجه این رو میخوام عرض کنم تا تشکیلات ابا عبدالله بیشتر به درد ما بخوره، دنیا و آخرت ما رو تأمین کنه. لذا چقدر خوب است همه من مقید باشیم، هم منبر بریم و هم همین جریان هایی که در همه کتاب ها هست بریم مردم بگیم. همین روایاتی که داریم بریم مردم بگیم. و صلی الله